بیارید کنار قدمش، شما فوق العاده نزدیک بهش شدید. چرا؟ الجنه تحت اقدام ها، بهش زیر پاش. این شخصیت زن حضرت اسلام که حضرت زهرا اینو بیان فرموده. خداوند در قرآن وقتی میخواد مثالی بزنه برای مؤمنان، برای مؤمنان میخواد مثال بزنه، بگه شما، من براتون یک مثال میزنم، یه الگو معرفی میکنم، یک شخصیت بیان میکنم که در اوج فشارها ایمانش رو حفظ کرد. چه کسی رو بیان میکنه؟ خانم بیان میکنه. ضرب الله و ضرب الله مثلا للذین آمنو، خداوند این مثال میزنه للذین آمنو، برای مردها،
برای اهل ایمان.
بله، میفرمه للذین آمنو، موصول، موصول که در زبان عرب از للذین جمع مذکره، آمنو فعل ماضیه جمع مذکره، البته این عمومیت داره هم برای زنها
مردها و زنهای اهل ایمان.
امرأت فرعون،
همسر فرعون،
فرعون آسیه که آمد
سلام
در بزن. این فشارهای مختلف چه کار کرد؟ خداپرست شد، نگاه معاد داشت و از خدا یاری طلبید. بعد از آن در سوره تحریم هست آیه 11-12 است، خداوند فرمود نفر دوم براتون مثال میزنم که ببینید این راه رسم، این مسیر رو طی کنید. و مریم ابنت عمران، دختر عمران، ببینید باز از زن با اون بزرگی، با اون قداست، با ویژگی های این چنین که حریم عفت رو حفظ کرد. اون خانم فرعون آمد در اون فضای ضد خدایی تفکر الهی پیدا کرد و داشت و خودشو در مسیر فشارها قامتشو نشکست و این مسیر رو ادامه داد. لذا زن در اسلام اینقدر جایگاه داره. به همین خاطر مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن که ما طلبکاریم از غرب اینه. غرب نسبت به زن جز یک فضای و کالا و شرایط خاصی که دارن که گفتنی نیست اینجا در این فضای معنوی این برنامه، ما یه چیزی دیگری دارن. به اسلام نگاه کنید چقدر به زن تکریم میکنه. من یک کلامی از پیامبر خدمت شما میگم.
بفرمایید.
در رابطه با همسرداری فرمودند که مثلا اعتکاف در مسجد النبی چقدر ارزش داره. خیلی. مثلا روزدار باشه تو مسجد النبی. حضرت میفرمایند جلوس المرء، نشستن یک مرد شوهر، این دعیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هاذا. مردی کنار همسرش بنشینه، شیرین، مؤدب، مهربان، میفرماید این احترام همسر از اعتکاف، روزه گرفتن، اعتکاف تو مسجد و نبی بالاتره. برای من محبوب تره، برای خدا بالاتر، احب الی الله تعالی، برای خدا بهتر. اینقدر زن ارزش داره، اینقدر مقام داره. امام سجاد باز اینو بیان کردن، فرمودن این ارزاکم عند الله اسبقکم علی عیاله، پسندیده ترین، راضی ترین کس از شما در رابطه با اون نگاه خدا که خدا راضی باشه از شما، نهایت رضایت در شما داشته، اون کسی است که نسبت به خانوادهش خیلی مهربانه، خیلی دست دل بازه.
اینو بیننده های خوبمون زمیمش کنن به بحث دیروز حاجی حسینی قمی عزیزم.
بله.
بله،
خیلی نسبت به همسر، اصلا نسبت به مقام زن، خود ساحت مقدس حضرت زهرا خطاب کرد به مردان مسلمان، گفتن خیارکم علینکم مناکبو، بهترین شما اون کسی است که فروتنه، بسیار کوچک نفسه، سینه‌شو سفر نمی‌کنه،
متواضع
هست، فروتنه. و اکرمهم لنسائه، زنانشون خیلی گرامی میداره،
تکریم میکنه،
تعدب داره و قدر میدانه. شما رو ببینید نگاه اسلام، از حضرت زهرا رو شروع بکنید، چه نگاهی داره به حضرت زهرا تا این پایین که زنان مسلمان هستن که این چنین حضرت زهرا سلام الله علیها پیرامونشون و حضرات معصومین بیان میکنه. یک حدیث دیگری پیامبر دارن، پیامبر فوق العاده نسبت به همسرانشون احترام میکردن و اینو بیان کردن که این کار رو انجام بدید. فرمودن نربجر لیو اجر، انسان مرد فوراً بی تردید عج میبره فی رفع لقمه الى فیر مرعه، اگر یه لقمه بگیره پای سفره، یه لقمه بگیره شوهر مرد، اینو هدیه کنه به همسرش. در روایت زن نزدیک دهانش ببره،
اوج مهر و عاطفه است.
پس بنابراین وجود مبارک حضرت زهرا به عنوان یک زن، یک الگو، یک اسوه، یک حجت، یک هدیه آسمانی برای آخرین پیامبر، پیامبر آخرین، این یک زن خداوند این چنین کرده و این چنین عنایت. این پیام های زیادی برای ما داره. و بعد حضرت در چه شرایطی زندگی کرد؟ در ابتدا شبه ابی طالب،
چه سختی ها و
جنگ ها، مشکلات، اما حضرت قامت رو نشکستند، قامتش نشکست، با تمام وجود در خدمت هویت دینی اسلامی بود، هویت این فکر و اندیشه الهی بود، با تمام وجود ایستاد. اما بعد از پیامبر چون فوق العاده علاقه داشت، ایشون یک حدیثی دارند، بفرمان که من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم. این سه چیز عبارت از یک تلاوت کتاب الله، قرآن بخونم،
دوست دارم میبن،
یعنی محبوب منه، حب به الی من دنیاکم فلاس، تلاوت کتاب الله، این محبوب منه، قرآن زیاد بخونم، و نظر فی وجه رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
بشینم پیامبر رو نگاه بکنم، بل انفاق فی سبیل الله، خدمت به مردم بکنم. دنیا این سه چیز بری من خیلی مهم. خب در حدیثی هست که چند شخصیت در تاریخ بودن فوق العاده گریه کردن، یکی آدم هست از فراق بهشت، دیگری حضرت یعقوب هست
در فراق یوسف،
و خود یوسف هم بالعکس این چنین بود، و دیگری امام سجاد بود در غم و اندوه شهادت حضرت سید الشهدا، و دیگری حضرت زهرا بود سلام الله در فراق پیامبر، مدام گریه میکرد، شبانه روز گریه
که میگفتن صدای گریه تو اذیتمون میکنه.
بله، لذا ایشون بعد از مدتی دیدن، خب از گریه ایشون خیلی ها گریه میکردن در درون خانه، این صدا میرفت بیرون، دیگران هم میشنیدن مصیبت رسول خدا رو به ایشون تداعی میشه، باز اونا هم مردم هم گریه میکرد، این گریه باره مدینه شروع میکرد گریه کرد، یه تقاضا کردن از امیرالمومنین حضرت داره، ایشون میرفتن بیت الاحزان، یک جایی درست کرده بودن در کنار بیرون مدینه درست کرده بودن، اونجا میرفتن یک چادری زده بودن و دست بچه ها میگرفتن اونجا گریه میکردن، عزاداری میکردن. نقل شده حضرت زهرا بودن 18 سال سن داشتن، بعد از پیامبر چند روز که گذشت مثل یک بانوی سال خورده شکسته شد.
اینقدر که این مصیبت سخت و سنگین بود،
شکسته شدن، طوری شدن که قدرت حرکت دیگه نداشتن. حتی هنگام دفن پیامبر ایشون رو نبردن این صحنه رو ببینه و خانوم ها ایشون رو در یک اتاق گذاشتن، محبوس کردن که این صحنه رو نبینه، چون میدونستن صحنه خیلی ناگواریست برای ایشون، احتمال خطر میدادن. انس ابن مالک کودکی بودن، خیلی سن نداشتن، وقتی که از تدفین برگشتن لباسشون اصلشون خاکی بود، خدمت به پیامبر میکردن انس ابن مالک. حضرت زهرا ایشون از تو اتاق دیدن، گفتن انس پیامبرم، پیامبر رو دفن کردید، پدرم رو دفن کردید؟ چون بله. و خانم ها دیگه را رو باز کردن، گفتن قبر ایشون رو به من نشانی بدید. کسی جرأت نمی کرد. ایشون شروع کردن نگاه کردن روی زمین، آمدن کنار قبر پیامبر نشستن، بو کردن، امتو دست کشیدن این خاک بر شد. گفت ارادو، شما اراده کردید، لیخفو قبره ان ولیه، واسطید قبر پدر را از دختر پنهان کن. لیک تیب و تراب القبر دل علا قبه، بوی پدرم نشان میده این قبرشون هست. در تاریخ هست که ایشون منکسر شد. منکسر یعنی شکسته، و شرایطی براش رخ داد که فوق العاده ایشون دچار مشکل شد. لذا مثل این روزها ایشون گفتن بسترم رو کنار دیوار بگذارید. برخی ها اینطور تعبیر کردن که ایشون توان نداشتن بلند بشن، دست به دیوار میذاشتن بلند میشنن به این خاطر. اما روز شهادتشون به اسما گفتن این رخت خوابن وسط اتاق بگذارید، یعنی دیگه دستی نیست که دیوار بگیره بلند بشن. به اسما گفتن که شما در رو ببندید و بعد از مدتی بیشت من رو صدا کنید، اگه هم جواب ندادم برید علی ابن ابی طالب رو خبر کنید. روز قبل آقا امیرالمومنین رو خواستن، یه نگاهی کردن، همیشه می ایستادن می نشستن وقت علی ابن ابی طالب می اومدن، اما دیگه توان نداشتن. امیرالمومنین کنار بستر نشستن، حضرت زهرا نگاهش کرد، گفتن یا علی از من راضی هستی؟ حضرت گفتن شما از من راضی باش. مثل فردا اسما میگه من در رو باز کردم، آمدم سلام کردم، گفتم السلام علیک یا بنت رسول، جوابی نیام. دوباره سلام کردم، جواب نیام. گفت دیگه مطمئن شدم که حضرت رحلت کردن. از در که میخواستم بیام بیرون برم مسجد، دیدم حسنین امام حسن امام حسین بچه بودن، کوچک بودن، آمدن به سمت اتاق. گفت من نمیخواستم این صحنه رو ببینم. گفتم که مادرتون خوابه. گفتن وقت خواب مادر ما نیست. گفتم من خوابیدم. گفتن زیر دستای من زدن، رفتن کنار بستر نشستن. گفت شروع کردن حرف زدن، سلام کردن. اما مثلا سلام کرد السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نیام. امام حسین گفت السلام علیک یا امه انا الحسین، من حسین است. اگر جوابم نده میمیرم. از ما میگه من بچه ها رو بلند کردم، گفتم برید پدر رو خبر کن. گفت این بچه ها کنار هم میدویدن فریاد میزدن وا محمد ها وا حمزت ها، میدویدن طرف مسجد. گوین در مسجد که رسیدن گفتن یا عبت آقد ما تدومونا. گفت این که بیان کردن علی ابن ابی طالب، تعدادی از صحابی کنار محراب ایستاده بودن مذاکراتی داشتن. گفت این کلامی که از امام حسن و امام حسین شنیدن، ساحت مقدس علی ابن ابی طالب فرو ریخت. یعنی این کوه عظمت، کوه مقاومت، کوه صلابت در ایمان،
اون فاتح خیبر
و کامل فرو ریخت. گفت صاحبی شنو بلند کردن به سمت منزل آوردن. از مسجد تا منزل راهی نیست. نقل کردن علی ابن ابی طالب چند بار رو زمین نشست، باز بلند شد، آمدن کنار بستر، یه نگاهی کردن، گفتن هیچ وقت فکر نمی کردم مصیبتی بالاتر از مصیبت رحلت رسول خدا رو تجربه کنم، ولی الان در این شرایط قرار گرفتم. بعد فرمودن که الان دیگه تنهای تنها شدم، درو که داشتم پیامبر حضرت زهرا. تزام بعد از رحلت حضرت زهرا و شهادت ایشون، علی ابن ابی طالب خودشو در دنیا غریب احساس میکرد، کاملا غریب بود. به همین خاطر همیشه با یاد فاطمه زندگی کرد علی ابن ابی طالب. به هر جا که بنگرم تو نمودار بوده، در رو میدید، پنجره میدید، به سال خانه میدید، بچه ها میدید. به هر جا که بنگرم تو نمودار بوده ای، عین ها نموده رخت چه بسیار بوده ای. هر جا که نگاه میکنم وجود مبارک حضرت رضا، با غم علی ابن ابی طالب غم سوی حضرت زهرا یه عمر زندگی کرد تا به شهادت رسید و در عرش به ایشون نائل شد و وصال عرشی حاصل شد.
خیلی خوب. زهرا شدی که نام علی را علم کنی، پنهان شدی که هر دو جهان را حرم کنی. شلا باشید آقا بیان نشان قبر مادرشون، امیدوارم ما هم به زیارت حضرت مشرف بشیم و انشاءالله شفاعت و دستگیریشون هم شامل حال ما بشه. خیلی ازتون ممنونم. امروز فضائل حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، امیدوارم که تو این روزها و شبها، تو فاطمیه اول، فاطمیه دوم، حتما ما رو دعا بکنید و همه اونهایی که عاجزانه و خالصانه التماس دعا گفتن، خیلی ها گرفتاری دارن، مشکل دارن، هممون با خبریم، غریبه که نیستیم. حالا ما جا دعا میکنند و انشاءالله شما با نفس گرم و پاکتون آمین خواهید گفت.
انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک دعای خود حضرت دارن، حضرت زهرا دارن، در کتب آمده. بفرما الهی انت المنا و فوق المنا، چون آرزوی منی خدایا
و فراتر از آرزو.
اسألک ان لا تعذب محبی و محبی اطرتی من النار. یعنی خدایا شما یک عنایتی بفرمایید، محبین من، محبین فرزندان من معذب به آتش جهنم نکنید. اللهم صل
اللهم صل علی محمد.
خدایا ظهور آقای امام زمان تأجید بفرما، دعا خیرش نصیب همه ما بگردان.
الهی آمین.
شهدا، امام شهدا، رفتگان همه مردم عزیز، به ویژه والدین غریب، رحمت واسعه خودت قرار بده.
الهی آمین.
طول عمر با عزت، صحابت حضرت مهدی، سرافرازی روزت رو نصیب مقام معظم رهبری بگردان.
الهی آمین.
جمیع مرزای اسلام به حق حضرت زهرا شفای عاجل عنایت بفرما
الهی آمین.
حاجت حاجتمندان روا، تشیع اهل بیت به شفاعت از حضرت زهرا و حسن عاقبت نصیب همه ما بگردان
الهی آمین.
صلی الله علی محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجای صفایی خیلی ازتون ممنونم و متشکرم، خیلی ممنونم از لطف و مرحمتتون. ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند صدیقه طاهره و انشالله ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. عزیزانم امروز صفحه 500 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه جاسیه، و انشالله فردا خدمتون خواهیم رسید و به شما با دل و جان سلام خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. شنونده های گرامی رادیو معارف، ساعت 22:55 دقیقه هست و ما همچنان در بخش سوم برنامه های رادیو معارف در یک شنبه شب 5 آذر 1402 دوازدهم جمادی الاول در محضرتون هستیم. انشاءالله که شب آرامی داشته باشید و با برنامه مورد علاقتون همراه ما باشید. آنچه شنیدید سمت خدا بود. حجت الاسلام المسلمین صفای بوشهری در این برنامه صحبت کردند درباره مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، که ما یک بار دیگر سال روز شهادت خانم حضرت زهرا علیها سلام رو خدمتون تسلیت عرض میکنیم. اما روایت کتاب ناتا آماده پخش هست که به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده راهی سرزمین حجاز شد. خریدار عده‌ای از بردگان از جمله ناتا رو به مردی به اسم ابو عمرو فروخت. دو پسر جوان ابو عمرو سری به پای برده‌ها زنجیر و به دستاشون تناب بستند. خود ابو عمرو هم اونا رو تهدید کرد و گفت جواب هر اعتراضی تازیانه است. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت دوم. برده‌ها در سکوت پشت سر شتران پیش می رفتن. تا چشم کار می کرد بیابون بود. لحظه ها به سختی می گذشت. دیگه گریه هم فایده‌ای نداشت. برده‌ها روزها توی بیابون پر از خاک راه می رفتن و شبا خار و از پای همدیگه بیرون می کشیدن. ناتا در مسیر به مادرش فکر میکرد، به روزهایی که اگه خاری به پاش میرفت مادرش با دقت خارو از پاش بیرون میآورد و جای زخمشو میبوسید. اما حالا فرصت نداشت خارو از پاش بیرون بیاره. به پاهاشون زنجیر بسته شده بود و اگه میایستادن برده های پشت سرشون زمین میخوردن. برده ها زیر تیر سوزان آفتاب عشق میریختند و پیش میرفتن و صداشون در نمیومد. غذاشون نون خشک و آب بود، گاهی هم جرعه ای از شیر شتر. هر روز که میگذشت ناتا ضعیفتر میشد. یه روز نزدیک ظهر حالش بد شد و نشست. دیگه نمیتونست راه بره. سرش گیج میرفت. اشعث با اشاره به ناتا به پدرش چیزی گفت و خندید. ابو عمرو در سایه رمل‌های هلالی بیابون کاروان رو برای استراحت متوقف کرد. بعد به سمت ناتا رفت و تنابو از دست و پاش باز کرد و اونو گوشه‌ای برد و گفت:
تو امروز بالغ شدی و این خیلی خوب است. چون دختران بالغ مشتری بیشتری دارند.
ابو عمرو اینو گفت و به سمت شترانش رفت و توی ظرفی سفالی شیر دوشید و برای ناتا برد. این تنها محبتی بود که دختر نوجوان بعد از روزها از اربابش میدید. کمی بعد دوباره کاروان راه افتاد. راه رفتن روی ریکای داغ با پای برهنه سخت بود. کف پای همه تاول زده بود. ابو عمرو عجله داشت به مقصد برسه. زمان استراحت کم شده بود. اگه کسی حرفی میزد جوابش تازیانه بود. از ورود ابو عمرو و برده‌هاش به حجاز نزدیک یک ماه گذشته بود. یه روز در تاریک روشن صبح ابو عمرو رو کرد به برده‌هاش و گفت:
ها چند ساعت دیگر به بازار بردگان می‌رسیم. در این بازار تاجران و بزرگان عرب جمعند. من چند سال است که در بازارهای جزیرة العرب برده می فروشم، اما این بار برق دارد. هر کس به اوکاز می آید زائر است و عازم حج. معمولا ثروتمندان و بزرگان هر قوم برای قربانی مقابل بت‌هایشان به حج می آیند. گروه های از تجار یمن و شام هم برای خرید و فروش خودشان را به اوکاز می رسانند. پس هر کسی در این بازار شما را بخرد خوشبخت می شوید.
با شنیدن این حرف ناتا توی فکر رفت و با خودش گفت:
نمیدانم منظور ابو عمرو از خوشبختی چیست. از لحظه ورود به این سرزمین غیر از ستم و سختی چیزی ندیدم. اصلا مگر می شود میان این قوم خشن کسی خوش